شناخته شدند.
ما بیایم تو جایگاه هایی که حالا حضرت داشتن، یکی عقل، یکی منطق، یکی احترام. در گفتگوهای امام رضا علیه السلام رو زیاد میبینیم، چگونه میتونیم اون رو در فضای رسانی امروز به کار ببندیم؟
ببینید آقای احمدی، ممنونم، سوالتون بسیار سوال کارشناسی و بسیار متین است. ببین الان در فضای رسانه، حالا ما بحث رو الحمدلله به برکت این سوال خوب شما کشوندیم به مباحث روز فعلی. ببین هر جا رسانه با صداقت و از طریق عقل و منطق با مردم ارتباط گرفت، این رسانه ماندنی شد. اما اگر مردم ببینن رسانه‌ای بر ضد عقل، بر ضد منطق، بر ضد مردمداری یا عقلانیت داره عمل میکنه، شاید اون رسانه رو دنبال کنن، اما اون رسانه رو به عنوان یک مرجع قبول ندارن. مثال عرض بکنم، مثلا یک شبکه ای رو، یک رسانه ای رو مردم میبینن یا میشنون، اما میگن چی؟ میگن اینو ما فقط صرف این که بشنویم و مقداری از اخبار رو بشنویم، اما اینو به عنوان مرجعی نمیدونیم که همین خبر رو، همین نکته رو بریم جاهای دیگه عنوان بکنیم یا مطرح بکنیم. بنابراین عقلانیت اگر در رسانه باشه و منطق اگر باشه، خود به خود مردم جذب این رسانه میشن. البته خب کیفیت هم در کار خیلی مهمه، الحمدلله اصحاب رسانه در کشور ما این رو توجه دارن، اما در تعامل با جهان، مردم جهان این رو فهمیدن، این رو متوجه شدن که هر جا عقلانیت و منطق حاکم باشه مردم میپذیرند. شما ملاحظه بفرمایید چقدر رسانه هایی که در جهان هست، در غرب هست، خبرها رو سانسور می کردند یا خبرها رو بیان نمی کردند برای مردم، خصوصا اخباری که از جنگی که در کشور خودمون اتفاق افتاد یا اخباری که در خصوص مردمان مظلوم و واقعا بیدفاع غزه اتفاق می افته. ولی ما می بینیم که مردم رسانه هایی رو دنبال می کنند که این رسانه ها بر اساس عقل و فطرت و منطق دارن جلو میرن. بعد مردم در همان شهر به خیابون ها میان، اعتراض میکنن، آقا چرا نباید قضا مثلا به مردم قضه برسه؟ این خبر رو از کجا دریافت کردن؟ از رسانه هایی که با منطق با مردم صحبت میکنن، نه با زور، نه با احساسات، نه با عرض به خدمت شما که تعامل غلط. دقیقاً همون روشی که امام رضا علیه السلام داشتن. بله. اگر بیاد تو رسانه های ما قرار بگیره، آی احمدی باور بفرمایید، خود به خود این حق و حقانیت برای مردم خواهد رسید. قطعاً. و به گوش مردم خواهد رسید. بنابراین این رو باید ما نه فقط در رسانه ها، تو زندگیمون با عقل و منطق وقتی جلو بریم، حرفمون به قول قدیمی ها میگن برو داره، حرفمون
در واقع به کرسی میشینه. آره
دقیقا اینطور هست، اصلا نه فقط در رسانه بلکه در تمام مسائل زندگیمون. یکی هست میخواد با خانواده خودش صحبت بکنه، با بچه های خودش صحبت بکنه، با عقل و منطق وقتی پیش بره، خود به خود بچه ها حرف او رو میپذیرن. یا یه جا هستش که واقعا میبینه بچه ها دارن درست میگن، بله تو داری درست میگی، من اینجا حرفی برای گفتن ندارم، این منطقه تو منطقه درستیه، خود به خود بچه ها حرف بزرگتر خونه و خانواده. یا یه مدیر در مدیریت کلانش وقتی که حرف دیگر اعضای شورای مثلا اون کارخونه یا شورای اون اداره رو میشنبه، با عقل و منطق جلو بره، خود به خود این مدیر مقبولیتش بالا میره و مردم و اعضایی که زیر دست او هستن به او بیشتر توجه میکنم. یعنی این آدمیه که تکرو نیست، این آدمیه که دیکتاتور بازی در نمیاره، این خلاصه حرف ما رو میشنوه. هر جا عقل و منطق باشه، اینجا مردم خریدارن، دقیقا همون سیره‌ای که امام رضا علیه السلام داشتن و همون سیره‌ای که الحمدلله من اینو با قاطعیت عرض میکنم آقای احمدی عزیز، همون سیره‌ای که الحمدلله رسانه‌های ما در کشور عزیزمون دارن و دغدغه‌شو دارن، خصوصا رسانه ملی، که آنچه که هست در جهان باید یا در کشور خودمون باید مطرح بشه، باید ما صدای موافقین و مخالفین رو باید بشنویم، با تعامل، با منطق، با عقل بتونیم انشالله جلو بریم و با هم زندگی بکنیم.
ممنون و سپاسگزارم آقا، خیلی محبت کردیم.
خواهش میکنم آقای احمدی،
قربون شما، دوست و برادر عزیزم، خوشحال شدم صدا تو شنیدم.
سلامت باشید،
قربون شما، خداحافظ شما. اینجا همچنان به وقت گفتگوست.
لایق وصل تو که من نیستم، اذن بی یک لحظه نگاهم بده رضا جان.
وقتتون بخیر باشه. صبح امروز طوس سیاه پوش است و دل هامان در حسرت لحظه زمزمه در کنار ذریحی است که عطر بهشت میداد. دوستان عزیز، سپاسگزارم از اینکه به وقت گفتگو رو میشنوید از تهران رادیو گفتگو. اگر نظر، پیشنهاد یا انتقادی هم به بخش‌های مختلف رادیو گفتگو دارید حتما از طریق روابط عمومی سازمان صدا و سیما به ما بگید. 162 در هر کجا ایران که زندگی میکنید. و ما بخشی از مناظرات امام رضا علیه السلام رو در سریال ولایت عشق دوستان تهیه کردن که با هم بشنویم.
برگرد با آن طرف نگاه، با پسر رسول خدا مباحثه کنید و حضور ما را نادیده انگارید. بگویید، بپرسید.
من چگونه با کسی مهاجه کنم که بر من از کتابی دلیل می آورد که من اون را منکرم و از پیامبری می گوید که من به او نگرویدم؟
ای بزرگ نصرانی، من اگر دلیل و حجت از انجیل بیاورم تو را کفایت می کنم؟
آیا من می توانم انجیل را منکر شوم؟
پس لطفی کن و صبور باش تا به وقتش با هم سخن بگوییم و دلیل و منطق یکدیگر را بشنویم. من بپرسم یا شما سوال می کنید؟
من سوال می کنم. چگونه نبوت محمد را اثبات می کنید؟
ای عالم یهود، موسی بن عمران، عیسی بن مریم و داوود پیامبر که سلام خداوند بر آنها باد به نبوت او آگاهی دادند.
گفته موسی بن عمران را ثابت کنید.
آیا قبول داری که موسی علیه السلام به بنی اسرائیل سفارش کرد و گفت پیامبری از برادران شما خواهد آمد، او را تصدیق کنید و اطاعت نمایید؟
آری.
حال اگر خویشاوندی بین یعقوب و اسماعیل و رابطه آن دو را از طرف ابراهیم می دانی، آیا قبول داری که بنی اسرائیل برادرانی غیر از فرزندان اسماعیل نداشتند؟
آری.
آیا از نظر شما این مطلب صحیح نیست؟
چرا صحیح است، ولی دوست دارم صحت آن را از تورات برایم ثابت کنید.
آیا منکر این مطلب هستی که تورات به شما میگوید نور از کوه طور سینا آمد، از کوه سائیر بر ما درخشید و از کوه فاران بر ما آشکار گردید؟
با این کلمات آشنا هستم ولی تفسیرشان را نمیدانم.
تو عالم تر از آن هستی که ندانی. جمله نور از کوه طور سینا آمد اشاره به وحی خداوند است که در کوه طور سینا بر موسی نازل کرد. جمله از کوه سائیر بر ما درخشید اشاره به کوهی است که خداوند در آن بر عیسی ابن مریم وحی نمود. و جمله از کوه فاران بر ما آشکار گردید اشاره به کوهی از کوههای مکه است که فاصله اش تا مکه یک روز است. و شعیای پیامبر طبق گفته شما و دوستانتان گفته است دو سوار می‌بینم که زمین بر ایشان می‌درخشد، یکی از آن دو سوار بر درازگوشی است و دیگری سوار بر شتر. آن دو سوار کیستند؟
نمی‌دانم.
آن که بر درازگوشی سوار است عیسی علیه السلام است و شتر سوار محمد علیه السلام. آیا این مطلب تورات را منکری؟
نه، انکار نمی کنم.
ما می پرسیم در باره نبوت عیسی و کتابش چه عقیده‌ای داری؟
من به نبوت عیسی علیه السلام و کتابش و آنچه امتش را بدان بشارت داده و حواریون نیز آن را پذیرفتند ایمان دارم و از هر کس و هر عقیده و مسلکی که چنین بشارتی را منکر شود و نبوت محمد علیه السلام را انکار نماید براءت می‌جویم.
مگر هر حکمی نیاز به دو شاهد عادل ندارد؟
چرا؟
پس به عنوان گواه دو شاهد عادل از غیر از همکیشان خود که مسیحیت آنان را قبول داشته باشد به من معرفی کنید.
بگو بدانم گواه عادل از نظر تو کیست؟ مثلا آیا سخنان مردی را که نزد مسیح علیه السلام صاحب مقام و منزلتی بوده به عنوان بیانه و دلیل میپذیری و چون این شخصی را گواه عادل میدانی؟
این شخص عادل کیست؟
فرض کن از یوحنا اسم ببرم.
یوحنا دیدمی؟ محبوب ترین شخص نزد مسیح را نام می‌برید.
آیا این سخن از یوحنا نیست که مسیح مرا به دین مردی عرب آگاه کرد و مژده داد که بعد از او خواهد آمد و من این خبر را به حواریون رساندم و ایشان نیز بر او و اهل بیت و جانشینانش درود و تحیت فرستادند.
بلی، یوحنا از قول حضرت مسیح نبوت مردی را مژده داده و نیز به اهل بیت و وصی او نیز بشارت داد.
خب، پس دیگر منتظر چه هستی؟
اگر مطلبی از انجیل برایم روشن شود، انکار نمی کنم.
مگر آنچه از قول یوحنا گفتم به نقل از انجیل نبود؟ شاید گمان می کنی که انجیل را نخواندم و سخنی از سر اتفاق از زبان دیگران به گوشم رسیده است. حال اجازه بده من سؤالی بکنم. چرا شما عیسی را نعوذ بالله پسر خدا می دانید و مقام و مرتبه ربوبیت برای او قائلید؟
چون هر کس مرده را زنده کند خداست و شایسته پرستش.
یسع نیز همین کارها را می کرد. بر روی آب راه می رفت، مرده زنده می کرد، نابینا و مبتلا به پیسی را شفا می داد، ولی امتش او را نه پسر خدا دانستند و نه پرستیدند. حزقیل پیامبر نیز مرده ها را زنده می کرد، 35,000 نفر را بعد از گذشت 60 سال از مرگشان زنده نمود. مطالب مربوط به این عده از جوانان بنی اسرائیل در تورات آمده است. شما که عیسی را پسر خدا می دانید، باید یسع و حزقیل را نیز پسر خدا بدانید. ای رسول جالوت، از تو درباره پیامبرت موسی بن عمران سوال می کنم. چه دلیلی بر نبوت موسی علیه السلام است؟
او معجزاتی آورد که انبیاء پیشین نیاورده بودند.
در مورد این که دلیل موسی بر حقانیت دعوتش معجزاتی بود که دیگران نتوانستند بکنند، درست میگویی. حال هر کس که ادعای نبوت بکند سپس کاری انجام دهد که دیگران قادر به انجام آن نباشند، تصدیقش بر شما واجب نیست؟
نه، مگر اینکه کرامات و معجزاتی مانند موسی داشته باشد.
پس چگونه به انبیایی که قبل از موسی بودند ایمان داری، حالان که نه دریا شکافتند، نه از سنگ 12 چشمه جاری کردند، نه اعصاب مار تبدیل نمودند و نه مثل موسی علیه السلام ید بیضا داشتند؟
من که گفتم هرگاه برای اثبات نبوتشان معجزاتی بیاورند تصدیقشان واجب است.
پس چرا به عیسی ابن مریم ایمان نمی آوری؟
می گویند او معجزاتی داشته ولی ما ندیده ای.
آیا معجزات موسی را دیده ای؟ آیا اخبار این معجزات از طریق افراد قابل اطمینان به شما نرسیده است؟
چرا، رسیده است.
در مورد معجزات عیسی ابن مریم نیز اخبار متواتر برای شما نقل شده. پس چرا موسی را تصدیق کردی ولی به عیسی ایمان نیاوردی؟
ای پسر موسی بن جعفر، نصرانی و یهود را درمانده کردی و قدرت استدلال خیش را نمایاندی. حال من سابعی سؤالی دارم که اگر پاسخگویی در مقابل این جماعت بر علم تو شهادت خواهم داد و تو را یگانه عالم خواهم شناخت.
تو باید عمران سابی باشی، اینطور نیست؟
همینطور است.
سؤالت را بگو.
خداوند اولی موجودی را که در عالم هستی خلق کرد چه بود؟
سوال کردی، پس خوب دقت کن. واحد همیشه واحد بوده، همیشه موجود بوده، بدون اینکه چیزی به همراهش باشد، بدون هیچ گونه حدود و اعراضی، و همیشه نیز این گونه خواهد بود. سپس بدون هیچ سابقه قبلی مخلوقی را با گونه دیگر آفرید، با اعراض و حدودی مختلف، نه آن را در چیزی قرار داد و نه در چیزی محدود نمود و نه به مانند چیزی ایجادش کرد و نه چیزی را مثل او نمود، و بعد از آن مخلوقات را به صور مختلف بدون اینکه نیازی به آنها داشته باشد آفرید.
اگر خالق واحد باشد، آیا با آفرینش خلق خود تغییر نمی کند؟
خدا بوده و با خلقت خلایق تغییر نمی کند. بلکه مخلوقات با تغییراتی که خدا در آنها ایجاد می کند تغییر می کند.
ما خدا را با چه چیز شناختیم؟
با چیزی غیر از او.
غیر از او چیست؟
مشیت او، اسم او، صفت او و هر چیز دیگر شبیه اینها و همگی اینها مخلوق، حادث و تدبیر شده خداوند هستند.
او چیست؟
نور است، به این معنی که مخلوقاتش را هدایت می کند.
آیا اینطور نیست که قبل از آفرینش ساکت بوده و بعد به نطق آمده است؟
سکوت در جایی معنی دارد که قبلا نطقی در بین باشد.
آیا او در مخلوقات هست و یا مخلوقات در اویند؟
او برتر از این هاست. بگو ببینم، آیا تو در آینه هستی یا آینه در تو؟ اگر هیچ کدام در دیگری نیستی، چگونه خودت را در آینه میبینی؟
توسط نوری که بین من و آن است.
آیا آن نور را در آینه میبینی؟
ولی
به ما نشانش بده.
آیا یکتایی خداوند به حقیقت درک میشود و یا از روی وصف؟
خداوند ایجاد کننده یکتا، همان موجودی که از اول بوده است، همیشه یکتا بوده بدون اینکه چیزی به همراهش باشد. تک است و دومی ندارد، نه معلوم است نه مجهول، نه محکم است نه متشابه، نه در یاد هاست و نه فراموش شده، نه چیزی است که نام چیز دیگری از اشیا غیر از خودش به او نهاده شود. این طور نیست که از وقتی خواست موجود شده باشد و تا وقت معینی باقی بماند، یا قائم به چیز دیگری بوده باشد، به چیزی تکیه نکرده و در چیزی پنهان نشده است.
سرورم، شهادت میدهم او همان گونه است که وصفش نمودید.
ابوالحسن داناترین مرد عرب است. هیچ کس نمیتواند با او مباحثه کند.
رادیو گفتگو رو میشنوید. به وقت گفتگوست اینجا رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستش. ساعت 7:22 است و ساعت 14 در کنار شما عزیزان هستیم. اگر نظر پیشنهاد انتقادی هم دارید، هم از طریق روابط عمومی صدا و سیما 162 میتونید همراه ما باشید و به ما اطلاع بدید، هم از طریق سامان پیامکی 30010-35. اگر سوالات خاصی هم در زمینه‌های گوناگون دارید، حالا اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، چه در زمانی که ما داریم با کارشناس یا مسئولی صحبت می‌کنیم، همون لحظه می‌تونید پیامک یا در واقع سوال خودتون رو مطرح کنید یا به صورت کلی سوالات خودتون رو مطرح کنید که ما تا ساعت 14 اگر با مسئولی که شما سوالتون مرتبط باشه گفتگو کردیم، حتما پاسخ شما رو هم خواهیم داد.
پویش مردمی ایران همگل. مردم عزیز می توانند از طریق درگاه هایی که اعلام می شود به مردم مظلوم غزه کمک کنند. شماره یک کارت 60 37 99 82 7 عدد 0 7، و یا از طریق شماره گیری کد دستوری 14 مربع. پویش مردمی ایران همدل.
و ما سلیمانیه عراق به میدان جنگ تبدیل شد. در پی بازداشت لاهور شیخ جنگی، رهبر جبهه خلق و چهره‌های معروف کردستان عراق، شهر سلیمانیه صحنه وضعیت جنگی و درگیری‌های خونین شد. منابع امنیتی در منطقه کردستان عراق صبح امروز خبر دادند که نیروهای ضد تروریسم، یگانهای کماندویی و دستگاه اطلاعاتی این منطقه بامداد امروز با محاصره هتل محل استقامت لاهور شیخ جنگی در سلیمانیه وی را پس از ساعاتی درگیری بازداشت کردند. در همین راستا میخوام گفتگو کنم با جناب آقای حسین کنعانی مقدم، کارشناس سیاسی و غرب آسیا. جناب آقای کنعانی مقدم سلام، صبح شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما محترم جناب آقای احمدی، همکارانتون و همه شنوندگان خوب رادیو.
سلامت باشید. خب از این بازداشت لاهور شیخ جنگی با ما بگید که چه اتفاقی افتاده در اون منطقه، اونجا هم دستخوش در واقع درگیری های شده.
خب ریشه این درگیری ها به مدت ها قبل بر میگرده، با توجه به اینکه شیخ لاهور جنگی از شخصیت هاییست که همیشه در سلیمانیه عراق در مجموعه نیروهای اتحادی میهنی ایجاد درگیری و تشنج میکرده و بارها هم در خصوص درگیری هایی انجام شده بود، اما این بار با توجه به حکمی که دادگاه داده بود نیروهای آسایش و اتحادی میهنی و نیروهای ضد شورششون به هتل لاله‌زار که محل اقامتشون بود
بله
ورود پیدا میکنن برای دستگیریش و در همین اسنا خب درگیری شروع میشه و درگیری بسیار سنگینی هم اتفاق میفته و منجر به کشته شدن تعدادی از افراد دو طرف و دستگیری تعدادی میانجامه که به حال منطقه رو با یک جنگ داخلی به عبارتی با تعداد سلیمانی محله بسیار.
آقای کنعانی مقدم یه قدری بلندتر صحبت کنید، ما صدای شما رو با کیفیت بهتری داشته باشیم.
الان صدا بهتره؟
بله بله متشکرم، قربون شما. سلام.
خب این درگیری ها البته به پایان رسیده و ایشون هم دستگیر شده و توسط نیروهای آسایش برای محاکمه و جرم این که بر اساس حکم دادگاه ایشون باعث ایجاد تشنج و اقدامات غیرقانونی بوده مسئله دنبال شده. البته به نظر میاد که دست هایی هم در کار هست که در منطقه سلیمانیه که
بله.
نیروی اتحادی میهنی هستن، همیشه این چنین حوادث و وقایع اتفاق بیفته و در البته دولت اقلیم کردستان و آقای نیشبه بارزانی پیام هایی که دادن یه مقداری جلوگیری میکرد از اینکه این جنگ بین نیروها گسترش پیدا کنه، اما به نظر میاد که همچنان یک آتش زیر خاکستری در این منطقه وجود داره. من به خاطر دارم زمانی که جلال طالبانی، مرحوم جلال طالبانی بودن
بله.